أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هفتمین عامل اضطراب و نگرانی بشر، سختی ها و شدائدی است که در زندگی برای او پیش میاد. سختی و عسر، رنج، گرفتاری، مشکل چیزی است که از زندگی انسان ها جدا نیست. خداوند متعال می‌فرماید ولقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج و سختی آفریدیم. حالا مفسران در مورد کبد اغلب این معنا رو کردند که کبد به معنای رنج و سختی و درده. انسان از لحظه ای که نطفش منعقد میشه، در دورانی که در شکم مادره و زمانی که متولد میشه تا وقتی به سن کودکی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و پیری میرسه، همواره یا خودش در رنج است یا موجب رنج برای دیگران. حالا این که چرا خدا فرموده ما انسان رو در رنج و سختی آفریدیم، این حالا بماند. من فقط میخوام عرض بکنم اصل ملازمت و همراهی درد و رنج و سختی با انسان یا امری است که هم خود قرآن اون رو بیان کرده و هم ما بالوجدان این رو در میابیم، میفهمیم که همه به نوعی، حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر، ولی همه گرفتاری دارن، همه مشکل دارن، همه سختی دارن. این دنیا اصلاً اساسش بر مشکل آفرینیه. امیرالمؤمنین در خطبه 226 نهج البلاغه می‌فرماید در توصیف دنیا مطالبی دارن اونجا، از جمله این که دار بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه، سرایی است که با سختی و گرفتاری احاطه شده و به بیوفایی معروف و مشهوره. این خاصیت دنیاست که توش درد و رنج باشه. خب این سختی ها و شدائد قهرن به انسان فشار میاره. موجب اضطراب میشه، موجب نگرانی میشه. انسان‌ها نوعاً تا گرفتاری و سختی و مشکل ندارن، حداقل کمتر شاید این نگرانی‌ها به سراغشون بیاد، ولی وقتی گرفتار مشکل میشن مضطرب میشن. خب با این سختی‌ها و اضطراب‌ها چگونه باید برخورد کرد؟ برای اینکه ما بفهمیم با این مشکلات و شدائد چجوری برخورد کنیم، باید اول سختی ها رو بشناسیم. اصلا ببینیم سختی یعنی چی؟ رنج، گرفتاری، مشکل به چه معناست؟ به چه چیزی میگن سختی؟ سختی یا مشکل یا گرفتاری بنابه تعریفی که براش کردند، یعنی ادراک یا احساس چیزی که ناخوشاینده. هر چیزی که برای هر کسی بسته به سطح فهم و معرفت و درک و آگاهیش وقتی مطابق میلش نباشه، این احساس ناخوشایندی داره، ادراک ناخوشایندی داره. حالا این ممکنه از یه حادثه خیلی خیلی ساده در یه بعد از ظهر تابستان که میخواد بخوابه، هوا گرمه، شروع بشه، اینم یه مشکل دیگه، تا بره به خدایی نکرده تو این دنیا از دست دادن یک عزیز یا بیماری یا قرض یا تعرض به آبرو، خیلی چیزا. سختی یعنی این، حالا درجهش فرق میکنه. بر این اساس سختی هایی که به انسان میرسه در سه قسمت و در سه حوزه و در سه بخش پدید میان. گاهی سختی ها از قبیل یک نقص در مال، جان و آبرو. اگر کسی بیمار بشه این یه سختی داره، اگر کسی فوت کنه، مثلا نزدیکانش فوت کنن، این برای اونایی که باقی هستند سختی داره. اگر کسی آبروش خدایی نکرده در معرض خطر و تعرض قرار بگیره، اینم سختی داره براش. پس یک قسم از سختی ها مربوط می شود به خاطر به نقص و ایرادی که در مال، جان یا آبروی انسان پدید میاد. اینو همه ما درک می کنیم. یه سختی هایی مربوط می شه به فرمان برداری از خداوند، طاعت از خدا، جهاد در راه خدا سخته، جهاد دستور خداست، اما سخته واقعا، آدم باید از جونش بگذره. خمس دادن سخته، کسی که مالش در پایان سال از معونه و مایحتاجش هرچی اضافه بیاد ولو 10 تومن، این 1/5 اصلا مال خودش نیست، این باید بده، سخته، نمیده. یه وقتی یه آقایی از همراهان امام در نجف نقل میکرد، میگفت ایامی که امام در نجف بودن، یه افغانی آمده بود نجف، مالش رو حساب کرده بود، حالا هر چی بود یک پنجم مازاد بر مایحتاجش رو به عنوان خمس داده بود. بعد این رفت تو اونا، یه فانوس، یه از این چراغای گردسوز قدیمی بود، این رفت و بعد از مدتی برگشت، اومد گفتش که ببخشید این پیچی که مال این چراغ گرد سوزه توی اساسیه من جا مونده، این مال من نیست، مال امام زمانه، دیدم این دین به گردنمه. این همه را برگشته بود که اینو بده اونجا و بره. یه کسی اینجوریه، یه کسی هم اصلا برای اینکه سختشه این حساب و کتابشو بکنه، خب نمیره سراغش، زکات نمیده، روزه نمیگیره چون سخته براش. پس گاهی سختی ها برای انسان به خاطر اینه که فرمان برداری میخواد بکنه از خدا، از دستورات خدا، این مشکله براش، اینم سختیه. ما معمولا تلقیمون از سختی فقط یا قرض و بیماریه یا مشکل مالی، اصلا سختی رو فراتر از این دوتا تصور نمی کنیم. سختی دامنه بسیار وسیعی داره، خیلی خیلی گسترده است. قسم سوم از سختی هایی که گریبان انسان رو میگیره، سختیه در جایی که مواجه با یک حرامی میشه، میخواد معصیتی بکنه و ترکش براش مشکله. شما ببینید معصیت های انسان یا ناشی از غضب یا شهوت، این دو قوه، قوه غضب و قوه شهوت، منشأ همه معاصی و گناهان آدم. عصبانی میشه، عصبانیت و خشم او رو توی مسیری میندازه و گناه میکنه. شهوتش تحریک میشه، شهوت هم فقط شهوت جنسی نیست، شهوت مقام هم یه شهوته، شهوت ثروت و مال هم یه شهوته. این چیزا ما از شهوت هم فقط همین شهوت جنسی به ذهنمون میرسه. حالا شما حساب کنید یه کسی جوانی در شرایطی قرار گرفته که همه مقدمات انجام یک حرام براش فراهمه، همش فر، یعنی هیچ مانعی مقابلش نیست، اونجا اگر بخواد بایسته و این حرام مرتکب نشه خیلی سخته. اینم سختیه دیگه، سختی که فقط بیماری نیست. شما حساب کنید در یه خانه ای، در یه محیطی نشسته خلوت، هیچ کس هم نیست، همه درها بسته و خدای نکرده نامحرمی اونجاست، شیطان وسوسش میکنه، خب اینجا اگر بخواد از خدای نکرده عمل حرام اجتناب بکنه خیلی سخته، خیلی سخته. اینم یه سختیه. پس سختی هایی که انسان در زندگی باش مواجهه، یا مربوط به مال و جان و آبروی آدمه که یه نقصی درش پیدا بشه، یا به خاطر اطاعت از خدا و انجام دستورات خداست، یا به خاطر ترک یه معصیتی، اینا همه سختیه. خب در برابر این سختی ها انسان ها دو دستن، یه دسته تاب ندارن، بیتابی میکنن. یعنی چی؟ یعنی جزع و فزع میکنن، یعنی مقاومت نمیتونن بکنن، یعنی خودشونو میبازن، یه دسته مقاومت میکنن. صبر عبارت است از مقاومت و پایداری انسان در برابر سختی ها. صبر یعنی این. صبر به معنای کنار کشیدن، منتظر شدن، سکون، توقف نیست. صبر یعنی مقاومت، صبر یعنی ایستادگی، یعنی پایداری. و اگر کسی میخواد در برابر سختی های زندگی از هر نوعش آرام باشه، اضطراب نداشته باشه، باید مقاومت بکنه، باید صبر بکنه. صبر از مقام رضا که دیشب گفتیم پایین تره. مقام رضا مقامی است که انسان نسبت به هر چیزی که براش پیش میاد ولو ناگوار خوشنوده. میگه چون خدا داده اصلا من راضیم، موافقم، قلبنم موافقه، اصلا در قلبشم ناخوشایندی نیست. صبر پایین تره. صبر اینه که انسان ولو قلبنم ناخوشاینده براش، ولو دوست داره این اتفاق بیفته اما به خاطر خدا ترک میکنه، ولو کراهت داره. صبر طبق بیان خواجه نصیر طوسی عبارت است از چیزی که این عبارتشه: یمنع الباطن عن الاضطراب و اللسان عن الشکایه و الاعضاء عن الحرکات غیر المعتاده. حاجه نصیرالدین طوسی که همه شما با نامش آشنا هستید میگه صبر یعنی چیزی که انسان باطن و قلب انسان رو از اضطراب در میاره، زبان رو از شکایت کردن باز میداره و جلوی رفتارهای غیر متعارف انسان رو میگیره. خدایی نکرده اگر یه کسی یه نزدیکی از نزدیکانش که بهش علاقه داره از دنیا بره، این سه تا حالت براش پیدا میشه. دیدیم همه ما خیلی قلبش مضطرب میشه، اصلا انگار این قلب از شدت اضطراب و نگرانی میخواد بیسته، اصلا میخواد انگار از این سینه در بیاد. دوم، اون موقع زبان به شکایت میگشاید و شروع میکنه به بد و بیرا گفتن به عالم آدم. من خودم در یک بیمارستانی که برای عیادت کسی رفته بودم، مقارن یعنی ما رفته بودیم اونجا، یک کسی فوت کرده بود، یه جوانی فوت کرده بود. یکی از کسانی که داشت بیتابی میکرد خیلی هم ناراحت بود، حقم داشتن، یه جوانی ازشون فوت کرده بود. دیدم داره نعوذ بالله به خدا بد و بیراه میگه که خدا تو چقدر ظالمی، تو چقدر فلانی، تو چقدر، یعنی بی اختیار زبان به شکایت از خدا باز کرده بود. این یه بیت. پس یکی اضطراب درونی، دوم زبان گشودن به شکایت از حق تعالی، و سوم رفتار غیر متعارف. اصلا اون بنده خدا حالیش نبود داره چه کار میکنه. کارهایی که همه دیدید بعضی وقتا میان دست و پای یه نفر رو میگیرن که خودشو میزنه، سرشو میزنه به دیوار، اینو پرت میکنه، اونو پرت میکنه، این رفتارهای غیر متعارف مال بیتابیه. خواجه نصیرالدین طوسی میگه صبر چیزی است که انسان رو از اضطراب باطنی، از زبان گشودن به شکایت از خدای تبارک و تعالی و از رفتارهای غیر عادی باز می‌داره. این صبره. اگه کسی در برابر حالا حادثه هرچی شدیدتر باشه این اضطراب بیشتره، این شکایت کردن قوی‌تره و رفتارها غیر عادی تره. این بسته به اون نوع سختی که برای انسان پیش میاد. اگر انسان به این نقطه برسه، خب آیا کلید حل مشکلات و اضطرابهای آدمی خوب نیست صبر باشه؟ صبری که این خاصیت ها رو داره. ما دنبال اینیم که ببینیم اضطرابامون رو چجوری کم کنیم. صبر اینجوری اضطراب رو کم میکنه، از بین میبره و انسان رو در چشم خدا عزیز میکنه و در چشم خلق خدا عزیز میکنه. انسان با صبر هم خودش آرام زندگی میکنه، هم نزد خدا عزیز میشود و هم نزد خلق خدا. چرا؟ خب این که انسان صبور باشه معلومه، اضطراب نداره. اما این که چرا پیش خدا عزیز میشه؟ ببینید من یه مثال میزنم. اگه کسی شما بهش خدمت کردی، یه عمری براش همه چی فراهم کردی، حالا به هر دلیلی خیلی کمکش کردی، سر کار اصلا بزرگش کردی، فرستادی تحصیل کرده، سر کار بردیش، خونه براش خریدی، زن بهش دادی، حالا یه جایی یه گوشه‌ای یه دفعه یه مشکلی براش پیش بیاد، این اگر را بیفته بره این ور اون ور پیش هر کس و ناکس شروع کنه علیه شما حرف بزنه، شما چه چیزی دارین؟ آدم ناراحت میشه، میگه عجب آدمیه این، این همه بهش خدمت کردی، این همه براش شرایط و مهیا کردی، حالا یه جا مطابق خواستش عمل نشده، این باید را بیفته بره. بعضی آدم ها اینجوری هستن متاسفانه. بعضی آدم ها اصلا فراموش میکنن خدمتها و کارهایی که بهشون شده یا یکی بهشون در حقشون کرده. یه دوسته این همه براش خوبی کرده، حالا یه جا نتونسته، شروع میکنه این ور اون ور زمین و زمان، اصلا انگار اونا همه از چشمش دور شده. خدا دوست نداره بنده‌ای که این همه بهش نعمت داده، نعمت وجود، نعمت زندگی، نعمت دیدن، شنیدن، همه این همه نعمت‌های دنیا، اون وقت یه جایی دو جا سه جا مشکل پیدا کرد را بیفته بره این ور اون ور از خدا نعوذ بالله بدگویی کنه، خدا خوشش نمیاد. خدا اگر ببینه بنده‌ای با برخورد با مشکل زبان به گله و شکایت از او باز نکرده، خدا هم دوستش میداره هم بهش اجر میده بی حساب. روز قیامت از کسانی که بدون حساب وارد بهشت میشوند اگر بقیه اعمالشون چیز باشه، کسایی یعنی که صبر کردن. در روایت داره که در عالم قبر اعمال انسان صورت برزخی پیدا میکنه. این یه حالا بحث چیزم داره، جاش اینجام نیست. همه اعمال انسان در عالم برزخ تجسم پیدا میکنه، یه صورت برزخی پیدا میکنه. علت ترس و وحشت انسانها بعد از مرگ همینه دیگه، چون صورت برزخی ملکات و اعمال و اخلاقشون رو اونجا میبینیم، میبینن همه ما. اونایی که بلا فاصله بعد از مرگ میترسن، چون مواجه میشن با یه، و خدایی نکرده اگر کاراشون خوب نباشه، مواجه میشن با یک صورتهای وحشتناک، تنها نمیدونه با این صورتها، با این موجودات چیکار بکنه. نه اینکه اون موقع خلق میشن، نه، اینها همونطور که چند شب پیش عرض کردم که مرگ در واقع عبارت هست از باز شدن انسان، باز شدن چشم انسان به یه عالم دیگر، هیچی دیگه نیست. چشم انسان به یه عالم دیگر، یعنی حجابها میره کنار، آدم میبینه. یه عده تو دنیا این قدرت رو دارن این کارو بکنن، حجابها رو بزنن کنار ببینن. یه عده مثل ما باید انقدر گیریم که وقتی بمیریم تازه چشمون حالا اونم چجور باز بشه. این صورتهای برزخی مایه سرور یا عذاب انسان ها هستن. میگه وقتی انسان مرد در عالم قبر، صورت برزخی نماز یک طرف، طرف راست، صورت برزخی زکات طرف چپ، احسان و نیکوکاری که انسان کرده به دیگران، اینم اونجا یک جا می‌ایسته. صبر هم دورتر، صبر هم صورت برزخی دارد. صبر خطاب میکنه به اون سه، یعنی صورت نماز، صورت برزخی زکات و صورت برزخی احسان و بر و نیکوکاری. میگه این رفیق شماست، اگر نمیتونید براش کاری بکنید، من بیام یه کمکی بهش بکنم. یعنی صبر اون زمانی که نماز و زکات و احسان انسان به دیگران در عالم برزخ نمیتونن دست انسان رو بگیرن، صبر انسان به داد آدم میرسه. این مزدیه که خدا، تازه این اولشه، در ادامه، در قیامت، در بهشت پاداش‌های بی‌حساب به صابران داده میشه. اون وقت صبر حالا با این خصوصیات در اون سه قسمتی که من عرض کردم، ببینید ائمه معصومین علیهم السلام درباره اون چه گفتن. اگه کسی دستور دادن که ایها الناس در عبادت خدا صبور باشید، صبر داشته باشید، پایداری داشته باشین. ما در عبادتامون یه همچین چیزایی داریم. ما گفتم صبر فقط تا صحبت از سختی و صبر میاد، مرگ و صبر، بدهکاری و صبر ذهنمون میاد. بابا عبادت خدا هم نیاز به صبر دارد. در قرآن در سوره مریم آیه 65 میفرماید فعبده واستبر لعبادته، خدا را عبادت کن و برای عبادت خدا صبر کن، صبور باش، پایدار باش، استقامت داشته باش، سخت کوشی داشته باش. در مورد مصیبت هم همینطوره، یعنی بلاهایی که به انسان میرسه، مال و جان و آبرو. همین آیه‌ای که اول عرضم تلاوت کردم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. خدا به شماها رو ابتلا، امتحان، آزمایش میکنه به این چیزا، به نقص مال، به گرسنگی، به ترس، به نقص در جان، حالا یا بیماری یا مرگ. و بشر صابرین، بشارت بده به صابرین. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صبر بر مصیبت بود که حضرت یعقوب را نجات داد. 7 سال صبر کرد تا خبر رسید بهش، و صبر نکردن بود که زلیخا را رسوا کرد. یوسف به صبر خیش پیامبر شد، یوسف به صبر خیش پیامبر شد، رسوا شتاب کرد زلیخا را، یعنی شتاب و عجله زلیخا را رسوا کرد. صبر یوسف او را به مقام پیامبری رساند، عجله زلیخا برای کامجویی، صبر نکردن بر معصیت او را رسوای عام و خاص کرد. چه بسیار کسانی که بر معاصی خدا صبر کردن و خدا درهایی از برکات رو به سوی اونها باز کرد. من خودم در مورد یه آقایی که حالا قدرت تعبیر خواب داشت، خودش برای من نقل کرد. حالا این عجیب، داستان اینایی که قدرت تعبیر خواب پیدا میکنن این حضرت یوسف. حضرت یوسف در جایی که معصیت همه چی براش فراهم بود، به خاطر خدا ترک معصیت کرد. حالا خدا بهش عنایاتی کرد از جمله این قوه تعبیر خواب، و برای دیگران نگفتن. من در حالات ابن سیرین هم می دیدم که اونم که حال تعبیر خوابی داشته و یه چیزایی ازش نقل می کنن، همین داستان براش پیش آمده. یه کسی هم که این اهل تعبیر خواب بود، خودش برای من نقل کرد که چه شرایطی برای من پیش اومد و من می توانستم معصیت بکنم. هیچ داستانش هم گفت که کجا بود و جزئیاتش رو برای من تعریف کرد، و هیچ مانعی هم برای انجام معصیت برای من نبود و من به خاطر ترک این معصیت خدا این عنایت رو به من کرده، من میتونم مثلا خواب تعبیر کنم. حالا این نمیخواد از حالا عرض به حضور شما کسی، اینا ببینید اینا به خاطر خداست. یه چیزم یه کسی حالا فردا یه معصیتی رو ترک بکنه بعد هی بگه خب چرا من خدا به من قوه تعبیر خواب نداد، اینجورام نیست یا باید توی بالاخره شرایط خاصی، یعنی به خاطر خدا کسی این کارو بکنه نه به خاطر پیدا کردن این قوه. به هر حال کلید سختی ها، کلید رفع اضطراب و نگرانی در همه دوران ها صبر در برابر سختی ها و شدائد، اونم صبر هم در برابر مصیبت ها و بلاها و گرفتاری ها، هم در برابر معصیت های خدا و هم در برابر اطاعت خداوند. برای همینه که در فرمایش امام صادق علیه السلام وارد شده که صبر به منزله سر است برای بدن. چطور سر برای بدن اینقدر مهمه؟ صبر برای ایمان یه همچین نقشی داره. آدمی که صبر داشته باشه معلومه ایمان داره. صبور دلش آرامه، شکایت از حق تعالی نمی کنه، رفتار غیر عادی هم نداره. خب این معلوم میشه اهل ایمانه. آدمی که ایمانش ضعیف باشه شروع میکنه به شکایت از خدا، آدمی که ایمانش ضعیف باشه اضطراب پیدا میکنه. چند شب قبل گفتم روایات عجیبی در مورد آثار صبر، آثار دنیوی و اخروی. من حالا در مقام بیان آثار صبر، اون آثاری که تو روایات براش گفتن نیستم، فقط عرض به حضور شما میخوام عرض بکنم که اگه دنبال آرامشیم، اگه دنبال طمأنینه نفسیم، اگر دنبال اینیم که دلنگرانیامون کمتر بشه، تو این سه قسمت صبرمون رو بیشتر کنیم، تمرین کنیم، و اون وقت صبر خودش برکات و درهای جدیدی رو به روی ما باز میکنه. صبر خودش مقدمه رضا میشه، خودش مقدمه انس بیشتر با خدا میشه، مقدمه عبادت بهتر میشه. و عجیب و جالب اینه که حوادثی که در کربلا اتفاق افتاد، که بین دو سپاه، این دو سپاه اگر بخوایم با این نام معرفی کنیم، یکی سپاه صبر است، یکی سپاه جزع. یکی سپاه صبر، یکی سپاه بیتابی. سپاه امام حسین جلوه صبر و پایداری و شکیبایی و استقامت 72 انسان در اطاعت از خدا، همه فرامین خدا، از نماز گرفته تا حجاب گرفته تا حقوق مالی گرفته تا جهاد در راه خدا. مگه میشه با دستورات خدا گزینشی برخورد کرد؟ بگه من اینشو قبول دارم، اونو قبول ندارم. خیلی خوب، اب نداره، تو آزادی، میتونی هیچیش هم قبول نداشته باشی. میتونی بگی من حجابو قبول ندارم، من نمازو قبول ندارم، اب نداره، ولی بپذیر. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. زندگی در تنگنا و سخت و فشارهای روحی را بپذیر، دنبال دل آرام نباش. سپاه سید الشهدا سپاه صبر در برابر مصیبت، سپاه صبر در برابر ترک معصیت. اما از اون ور، از بالا تا پایین نه قدرت داشتن از خدا اطاعت بکنن، نه در برابر معصیت توان داشتن مقاومت کنن، و نه مصیبت میتونستن تحمل کنن. از خود یزید بگیرید تا همه اونایی که اون سیاهی لشکر، اون 30,000 نفر بنا به نقلی، حالا بین 20 تا 30,000 نفر اون روز اونجا جمع شده بودن، اینا اهل صبر نبودن. اینا فکر میکردن دنیا همین چند روز گذراست، اطاعت نکردن دستور خدا را. اگه از دستور خدا میخواستن اطاعت کنن، باید رسول خدا رو بهش ایمان میووردن، به امیر المؤمنین ایمان میووردن، تکریم میکردن، حرمت آل الله رو و فرزندان امام حسین رو رعایت میکردن، نکردن. اگر اهل صبر بودن، به خاطر مال، به خاطر شهرت، به خاطر ریاست، حرام خدا رو مرتکب نمیشدن، جرأت هم نداشتن، میترسیدن به این که یه بلایی سرشون بیاد، نقصی در مالشون، در جانشون پیش بیاد. روز عاشورا، اون وقتی که سید الشهدا تنهای تنها بود، خب خیلی صحنه رقتباری اون روز، یه چند نفری دور عمر سعد بودن، اینا از اون کسایی بودن که هم میترسیدن، به نوعی مجبور شده بودن مثلا بیان عرض به حضور شما. این صحنه رو وقتی دیدن، اون جنبه های عاطفی و احساسیشون تحریک شد. عمر سعد هم وایساده بود، زیر لب برای امام حسین دعا میکردن. میدیدن پسر رسول خدا چگونه داره مورد حمله و هجمه قرار گرفته، اما اینجور دلشون هم میسوخ. وایستده بودن اونجا میگفتن اللهم انزل علیه نصرک، خدایا یه جوری اینو پیروزش کن، یاریت رو نصیب بکن به این. عمر صد شنید اینا چی میگن، گفت یا اعدا الله، ای دشمنان خدا، شمایی که وایستادید دارید حسین رو اینجوری میگید اللهم انزل علیه نصرک، خب به جای این کارو پاشید برید کمکش کنید. خود عمر صد هم ته دلش خب همین گیرو داشت. دلیلش اینه وقتی که اون لحظه های آخر دیگه تقریبا معلوم بود کار امام حسین تمامه، زینب نتوانست تحمل کنه، اومد بیرون فریاد زد عمر صد مگر نمیبینی که با فرزند رسول خدا دارن چه میکنن؟ راوی نقل میکنه که عمر صد روشو برگردون اما یه اشکی از چشمش جاری شد. اینا ته دلشون میدونستن قضیه چه خبره و چیه، منتها صبر نکردن بر اطاعت خدا، صبر نکرد بر ترک معصیت، جرأت نداشت با مشکل و سختی مواجه بشه. اگه جرأت داشت این کارو نمیکرد. یه لحظه عشق از چشمش اومد ولی زود همه چی یادش رفت، دوباره اون هوس ریاست، هوس شهرت، هوس دنیا در وجود او جلوه‌گر شد. وقتی که امام حسین آمد بعد از تنهایی اون لحظه های آخر، یه بار امام حسین آمد طرف شریعه فرات. اصلا من چه بگم، من دیشب در مورد حضرت ابوالفضل برای شما گفتم، گفتم ابوالفضل العباس کسی بود که به تعبیر بعضی تواریخ کل جبل العظیم بود، مثل کوه بزرگ بود. وقتی که فریاد میزد صدای ابوالفضل العباس رگهای بدن اینا رو میلرزوند، قلبهاشون به تپش میافتاد، میلرزیدن از ترس از اینکه با اون مواجه بشن. حالا شما ببینید خود حسین چی بود، او که خودش رو یه خادم امام حسین میدانست، ببینید خود حسین چه بود، میترسیدن، وحشت داشتن. چشم عمر صد وقتی پر شده از این دنیا و حب دنیا، امام حسین از این طرف از اون طرف حمله میکرد، اصلا وقتی به طرف راست سپاه حمله میکرد از اون آخر همه پراکنده می شدن، اصلا آرایش طرف راست سپاه به هم می ریخت. به طرف چپ که حمله می کرد تمام آرایش قسمت چپ سپاه دشمن به هم می ریخت. می ترسیدن، 20,000 30,000 عدد کمی نیست. اما وقتی صبر نداشته باشه، یه دفعه فریاد زد همین عمر صد، امان ندید به حسین، هاذ ابن قتال العرب، این پسر کشنده عربه. دید داره اینجوری پیش بره کار تمام نمیشه، احساسات قومی رو تحریک کرد. گفت عربها این پسر اون کسی است که شماها رو کشته. احساسات مردم رو تحریک کرد که احملوا علیه من کل جانب، از همه طرف به او حمله کنید، از همه طرف حمله کنید. اونجا بود که از همه طرف باران تیرا. شما حساب کنید چند هزار نفر، حالا اون تعدادیشون که کماندار بودن، اونایی که کمان داشتن، همه با هم شروع کردن به تیر انداختن. کسی که نیزه داشت با نیزه میزد، کسی که سنگ داشت با سنگ میزد. دیگه جزئیاتش وقت گذشته، فقط اون آخرین تیری که رو سینه سید الشهدا نشست و باعث شد امام حسین از روی اسب به زمین بیفته، یه تیر سه شعبه آلوده به سم بود. دو سه تا تیر سه شعبه در روز عاشورا مصرف شد، یکیش مولا علی اصغر بود. اون گلوی نازک علی اصغر توان این تیر رو نداشت، این تیر که به گلو خورد مثل این بود که سر رو برید، سر بریده شد. این تیر سه شعبه هم خورد به سینه سید الشهدا، از روی اسب به زمین افتاد. فریاد سید الشهدا بلند شد، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله